صفحه 105. روز 17 آوریل 1978، سالی که مریم 19 سالش شد، مردی به نام میراکبر خیبر به قصر رسید. دو روز بعد تظاهرات بزرگی در کابل برپا شد. در آن محله همه به خیابان‌ها ریخته بودند و از این حادثه حرف می‌زدند. مریم از پشت پنجره همسایه‌ها را می‌دید که در هم می‌لولند، با هیجان حرف می‌زنند و رادیوهای ترانزیستوری را به گوش خود چسبانده‌اند. فریبا را دید که به دیوار خانه خود تکیه داده و با زنی که تازه به دهن زنگ آمده است حرف می‌زند. فریبا لبخند می‌زد و کف دست‌هایش را به شکم برآمده‌اش می‌فشرد. زن دیگر که مریم اسمش را فراموش کرده بود از فریبا بزرگتر به نظر می رسید و موهایش به طرز عجیبی ارغوانی فام بود. دست پسرکی را به دست داشت. مریم می دانست که اسم پسر بچه تاروق است، چون شنیده بود که زن توی خیابان پشت سرش اسمش را صدا زده. مریم و رشید به همسایه ها ملحق شدند، مثل 10,000 نفر از مردم که به خیابان ها ریختند و در مقر ادارات دولتی کابل راهپیمایی کردند. آن دو هم به رادیو گوش دادند. رشید گفت که میراکبر خیبر کمونیست برجسته‌ای بوده و حامیانش قتل او را به گردن حکومت داوود خان انداختند. موقع گفتن این حرف نگاهش نمی کرد. این روزها دیگر نگاهش نمی کرد و مریم حتی مطمئن نبود که در این مورد خطابش به او باشد. پرسید: کمونیست چیه؟ رشید فینفینی کرد و ابروهایش را بالا انداخت. نمی دانی کمونیست چیه؟ خیلی ساده است، همه می دانند، همه می شناسند، نمی دانی؟ به، نمی دانم چرا تعجب می کنم. بعد مچ پاهای خود را روی میز روی هم انداخت و زیر لب گفت: یعنی کسی که معتقد به کارل مارکسیست باشد. پانویس: نویسنده به همین شکل غلط آورده و احتمالاً می خواهد نادانی راوی را برساند، چون شکل درست آن یا کارل مارکس است و یا مارکسیزم که مرامی یا نهلهی است که مارکس ارائه داده است. کارل مارکسیست کیه؟ رشید آه کشید. صدای زنی در رادیو می گفت که ترکی، رهبر شعبه خلق، PDPA، حزب کمونیست افغانستان، به خیابان آمده و برای تظاهرات کنندگان سخنرانی های هیجان انگیز ایراد می کنند. مریم پرسید: منظورم این بود که چه می خواهند؟ این کمونیست ها عقیدشان چیه؟ رشید نخودی خندید و سری جنباند، اما مریم از طرز بازوتا کردن بازوها و طرز نگاهش فهمید که خودش هم درست نمی داند. هیچی نمی دانی؟ نه؟ مثل بچه ای، مخت خالیست، هیچ اطلاعی تویش نیست. می پرسم چون خفه شو. مریم همین کار را کرد. ناشنیده گرفتن اینجور حرف زدن، تحمل سرزنش ها، تمسخر، توهین ها، طوری از کنارش رد شدن که انگار چیزی جز گربه خانگی نیست، برای مریم آسان نبود. اما پس از 4 سال ازدواج مریم به روشنی می دانست وقتی زنی بترسد چطور می تواند مدارا کند، و مریم می ترسی. خلق و خوی متغیرش، دمدمی مزاجیش، اصرارش در کشاندن هر گفتگوی پیش پا افتادهی به رویارویی و درگیری، گاه کار را به مشت لگد و سیلی زدن می کشند و البته بعضی وقتها می کشید با عذرخواهی ناخوشایندی جبرانش کند و گاهی هم نه. همه این حالات سبب ترس او می شد. ظرف این 4 سال پس از واقعه حمام 6 دور دیگر امید پا گرفت و به باد رفت. هر فقدان، هر سقط و هر مراجعه به دکتر برای مریم در هم شکننده تر از دفعه قبل بود. با هر بار سرخوردگی رشید از او دورتر و رنجیده تر می شد. حالا دیگر هیچ کار مریم خوشنودش نمی کرد. مریم خانه را تمیز می کرد، دقت می کرد که همیشه چند تا پیراهن تمیز داشته باشد، غذاهای دلخواه او را برایش می پخت، حتی یک بار با نتیجه فاجعه‌آمیز لوازم آرایش خرید و از آن استفاده کرد. اما رشید که به خانه آمد و نگاهی به او انداخت، با چنان نفرتی اخم کرد که مریم به دستشویی دوید و همه را شست و اشک‌های شرمگینش با آب و صابون، رژ لب و سرمه مخلوط شد. حالا مریم از صدای پای او که غروب‌ها به خانه می‌آمد می‌ترسید. صدای کلید که در قفل در می‌چرخید و قشقش در قلبش را به تپش می‌انداخت. از رخت خواب خود به تلق تلق پاشنه هایش و صدای خفه گام برداشتن پس از آنکه کفش های خود را گوشه ای می انداخت گوش می داد. با گوش هایش حرکات او را یک به یک ثبت می کرد. قشقج پایه های صندلی که روی کف زمین کشیده می شد، جیرجیر گلایه آمیز صندلی خیزرانی که رویش می نشست، جیرینگ جیرینگ قاشق در بشقاب، خشخش روزنامه‌ای که ورق می‌زد و هرس کشیدن آب. و همچنان که قلبش گرب گرب می‌زد و ذهنش آشفته بود که چه بهانه‌ای بتراشد، شب‌ها رویش می‌پرید. همیشه چیزی بود، چیزی هرچند جزئی که دیگه خشم رشید را به جوش بیاورد. چون هر قدر هم می‌کوشید خوشنودش کند، هر قدر هم سراپا تسلیم خواست‌ها و نیازهایش می‌شد، باز کفایت نمی‌کرد. نمی توانست پسرش را به او پس بدهد. از بابت این موضوع بسیار واجب ناکامش کرده بود. 7 بار ناکامش کرده بود و حالا دیگر جز سربار چیزی برایش نبود. این را از طرز نگاهش می فهمید. البته که هر وقت نگاهش می کرد. بله، سربارش بود. حالا از او پرسید چه اتفاقی دارد می افتد؟ رشید نگاه کجکی به او انداخت. صدایی بین آه و غرش از خود درآورد. پاها را روی میز انداخت و رادیو را خاموش کرد. آن را با خود به اتاقش برد و در اتاق را بست. روز 27 آوریل با صدای ترق ترق و غرش‌های ناگهانی و شدید به سؤال مریم پاسخ داده شد. پابرهنه به اتاق نشیمن دوید و رشید را با لباس زیر و موهای آشفته پای پنجره دید که کف دست‌ها را به شیشه می‌فشرد. مریم خود را به پنجره کنار او رساند. بالای سر هواپیماهای نظامی را می‌دید که به سرعت به سمت شمال و شرق می‌روند. صدای گوشخراششان آزاردهنده بود. در دوردست انفجار بمب تنین می‌انداخت و ناگهان ستون‌های دود به آسمان برمی‌خاست. گفت: چه خبر است؟ رشید، اینها یعنی چه؟ رشید زیر لب گفت: خدا می‌داند. رادیو را باز کرد اما صدایی نیامد. آخر چه بکنیم؟ رشید بی صبرانه گفت: منتظر می شویم. کمی بعد در همون روز رشید هنوز با رادیو ور می رفت و مریم در آشپزخانه پلو اسفناج می پخت. مریم یاد زمانی افتاد که از آشپزی برای رشید کیف می کرد و حتی مشتاقانه منتظر آمدنش بود. حالا آشپزی کاری بود اضطراب آور. قرمه همیشه زیادی شور یا بیمزه بود، پلو را یا خیلی چرب و چیلی می دانست یا خشک، نان هم یا خیلی خمیر یا زیادی ترد. ایرادگیری رشید باعث می شد در آشپزی خود شک کند. بشقابش را که برایش آورد از رادیو سرود ملی پخش می شد. گفت: سبزی پلو درست کردم. بگذارش زمین و ساکت باش. پس از تمام شدن سرود صدای مردی از رادیو شنیده شد. او خود را عبدالقادر سرهنگ نیروی هوایی معرفی کرد. گزارش داد که سحرگاه آن روز شورشیان لشکر چهارم قوای مسلح فرودگاه و تقاطع‌های مهم شهر را در دست خود گرفتند. رادیو کابل، وزارتخانه‌های ارتباطات و داخله، ساختمان وزارت خارجه نیز تصرف شده است. با لحنی غرورآمیز گفت: کابل اکنون در دست‌های خلق است. میگ‌های شورشیان به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده بودند. تانک‌ها به محل ساختمان‌ها وارد شده بودند و نبرد شدیدی در گرفته بود. عبدالقادر با لحن اطمینان بخشی گفت: هواداران مسلح داوود راهی جز شکست ندارند. چند روز بعد که کمونیست‌ها شروع کردند به اعدام‌های فوری وابستگان به رژیم داوود خان و در کابل ورد زبان‌ها شد که در زندان پلچرخی چشم عده‌ای را از کاسه درآورده‌اند و به اسافل اعضایشان شوک الکتریکی داده‌اند، مریم خبرهایی از کشتار در کاخ ریاست جمهوری شنید. داوود خان کشته شد، اما پیش از آن شورشیان کمونیست حدود 20 تنی از اعضای خانواده اش از جمله زنها و کودکان را به قصر رسانده بودند. شایع شده بود که او خودکشی کرده یا در گرم و گرم نبرد تیر خورده است. شایعه دیگری بود که می‌گفتند او را تا آخر زنده گذاشتند تا شاهد کشتار اعضای خانواده اش باشد و بعد تیربارانش کردند. رشید صدای رادیو را زیادتر کرد و گوشش را جلوتر برد. عبدالقادر گفت: یک شورای انقلاب نیروهای مسلح دایر شده و وطن ما از این پس جمهوری دموکراتیک افغانستان نامیده می شود. هموطنان، عصر اشرافیت، پارتی بازی و نابرابری به سر آمده است. ما به ده‌ها سال خودکامگی پایان داده ایم. اینک قدرت در دست توده‌ها و مردم آزادی خواه است. عصر جدید پرشکوهی در تاریخ کشور ما در پیش است. افغانستان تازه‌ای متولد شده است. افغان‌های هموطن، به شما اطمینان می‌دهیم که جای ترس نیست. رژیم تازه به غایت برای اصول اسلامی و دموکراتیک احترام قائل است. اکنون هنگام جشن و پایکوبی است. رشید رادیو را خاموش کرد. مریم پرسید: خب این خوب است یا بد؟ رشید گفت: اصلا هش پیداست که برای اغنیا بد است. شاید برای ما چندان بد نباشد. فکر مریم به طرف جلیل رفت. نمیدانست کمونیست‌ها سراغ او می‌روند یا نه. زندانیش می‌کنند، پسرهایش را حبس می‌کنند، کسب و کار و اموالشان را از او می‌گیرند. رشید پلو را برانداز کرد. گرم است؟ تازه از دیگ ریختم. قوری زد و گفت بشقابی به او بدهد. در پایین آن خیابان وقتی شب را تابش ناگهانی قرمز و نارنجی روشن کرد، فریبا با درماندگی آرنج‌ها را ستونه تنگ کرده بود. موهایش از عرق مات بود و دانه‌های عرق پشت لب بالایش درشت‌تر می‌شد. وجمه قابله سالخورده کنار بسترش بود و به شوهر و پسرهای فریبا نگاه می‌کرد که دور و بر نوزاد می‌پلکیدند. آنها از موهای کمرنگ نوزاد، لب‌های گلی، لب‌های قنچه‌ای، شکاف‌های سبز یشمی چشمانش که پشت پلک‌های پف کرده حرکت می‌کرد تعریف‌ها کردند. اولین بار که جیغش را شنیدند، به هم لبخند زدند. فریادی که مثل میو میوی گربه شروع شد و به صورت شیون بچه سالمی از ته حلق درآمد. نور گفت چشمهایش شبیه گوهر است. احمد که مذهبی ترین فرد خانواده بود، در گوش خواهر کوچولویش اذان گفت و سه بار به صورتش دمید. حکیم که دخترش را بالا و پایی میانداخت پرسید: پس اسمش شد لیلا؟ فریبا که از خستگی لبخند میزد گفت: بله، لیلا، زیبای شب. اسم بی نقصیست. رشید با دست پلو مشته درست کرد. لقمه را در دهان گذاشت. یکی دو بار جوید و بعد چهره در هم کشید و آن را روی سفره تف کرد. مریم پرسید: چی شده؟ و از لحن عذرخواهانه صدای خود بدش آمد. احساس می‌کرد ضربان قلبش تندتر می‌شود و پوستش مورمور می‌شود. رشید صدایش را نازو کرد و ادای او را درآورد. چی شده؟ چی شده که باز این کار را کردی؟ ولی من 5 دقیقه بیشتر از همیشه بار گذاشتم. دروغ میگویی، با پررویی، قسم میخورم. رشید با عصبانیت دانه های پلو را از انگشت‌هایش تکان و بشقاب را هل داد و پلو را روی سفره ریخت. مریم نگاهش کرد که شتابان از اتاق نشیمن و بعد از خانه بیرون میرود و موقع رفتن در خانه را به هم میکوبد. مریم زانو به زمین زد و سعی کرد دانه های پلو را جمع کند و توی بشقاب بریزد. اما دستهایش بجوری می لرزید و ناچار ایستاد تا آرام بگیرد. ترس به سینه‌اش فشار آورد. سعی کرد چند نفس عمیق بکشد. چشمش به عکس خود توی پنجره تاریک اتاق نشیمن افتاد و سر برگردان. بعد صدای در ورودی را شنید و رشید به اتاق نشیمن برگشته بود. رشید گفت: پاشو! پاشو بیا اینجا! دستش را چنگ زد. بازش کرد و مشتی سنگریزه در آن گذاشت. بزرش توی دهانت. چی؟ بزار، اینها را توی دهانت. بس کن رشید، من. دست های نیرومند او به آرواره مریم چنگ زد، دو انگشت خود را توی دهانش فرو کرد و بازش کرد. بعد سنگریزه های سرد و سخت را در آن ریخت. مریم تقلا کرد که نگذارد، منمن کرد، اما رشید همچنان سنگریزه ها را به دهانش ریخت. لبهایش به ریش خند لوچه شده بود. گفت: حالا بجو. مریم با دهان پر از ماسه و سنگریزه منمن کنان به التماس افتاد. از گوشه چشمهایش اشک جاری بود. رشید داد زد: بجو! دود سیگارش را توی صورتش فوت کرد. مریم جوید. چیزی در ته دهانش شکست. رشید گفت: آلیست. گونه هایش می لرزید. حالا می دانی طعم پلوی تو چطور بود؟ حالا می فهمی توی این ازدواج چی به من دادی؟ خوراک بد، نه چیز دیگر. بعد رفت و مریم را تنها گذاشت که سنگریزه، خون و تکه های دو دندان آسیای شکستش را تف کند.